ساعت 12 شب در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام‌های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز شنبه برابر با 6 دسامبر 2014 میلادی شدیم. من وحید پورسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مینا بهارمس حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه رسماً اشتون کارتر را برای تصدی سمت وزارت دفاع این کشور معرفی کرد. اشتون کارتر از سال 2011 تا 2013 معاون وزارت دفاع بوده و پیش از آن مسئولیت اصلی خرید سلاح و فناوری برای پنتاگون را بر عهده داشته است. آقای کارتر برای جایگزینی چاک هیگل معرفی شده که اخیراً استعفا داد، اما پذیرفته است تا تایید انتصاب اشتون کارتر در مجلس سنا به کارش ادامه دهد. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که کاترین اشتون به عنوان مشاور ویژه این اتحادیه در امور مذاکرات هسته‌ای با ایران عمل خواهد کرد. کاترین اشتون در سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران نیز بود. با پایان دوره مسئولیت او، فدریکا موگرینی اکنون جانشین خانم اشتون شده است، اما اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای که روز جمعه انتشار یافت گفته است مذاکرات هسته‌ای با ایران به اختصاص تمام وقت نیاز دارد و برای اطمینان از تداوم روند قبلی کاترین اشتون همچنان تسهیل این مذاکرات را بر عهده خواهد داشت. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در سخنانی در قم گفته است که برخی از به گفته او تروریست ها در خارج از کشور از جمله در پاکستان و تانزانیا هدف تیر غیب ماموران این وزارتخانه قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، محمود علوی روز پنجشنبه در قم از جمله از عبدالرؤوف ریگی و برادرزاده‌اش از اعضای گروه جیش العدل نام برد. او همچنین گفت فردی به نام شیخ ندیم که همراه برادرش در پاکستان شیعیان پاکستانی و دو مهندس ایرانی را در کراچی کشته بودند و فرد دیگری که 20 سال پیش رئیس اطلاعات سیرجان را کشته و به کراچی فرار کرده بود از جمله تیر غیب خوردگان هستند. وزیر اطلاعات ایران از شخصی به نام محمد بزرگزاده نیز نام برده که طی سالهای 87 و 88 15 نفر از ماموران انتظامی را کشته و به تانزانیا گریخته و از آنجا به جیش العدل کمک مالی می کرده است. رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی چین یو یونگ گانگ به اتهام فساد مالی از حزب کمونیست اخراج شده و قرار است محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری شین هوا، یو یونگ گانگ که 72 سال دارد، دو سال پیش بازنشسته شد و عالی ترین عضو رهبری حزب کمونیست چین است که به اتهام فساد مالی اخراج و قرار است محاکمه شود. جمعی از پزشکان در ایران در نامه سرگشاده به محمد سرافراز رئیس جدید سازمان صدا و سیما از نوع به تصویر کشیدن پزشکان در برنامه تلویزیونی سرایا انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران، امضا کنندگان که بیش از 7000 پزشک هستند گفتند مدتی است که در رسانه ملی عده‌ای با مقاصد خاص حملات زیادی را علیه پزشکان آغاز کردند که از زمان شروع طرح تحول سلامت شدت گرفته است. این پزشکان افسودن صدا و سیما می‌کوشد با ذکر ارقام غیر واقعی از درآمدهای پزشکان مردم را به آنها بی‌اعتماد کند و همزمان با مقایسه درآمد پزشکان با جامعه پرستاری سعی می‌شود که به نحوی آنها را عامل تضییع حق پرستاران معرفی کند. امضا کنندگان خواستار حضور نمایندگان واقعی جامعه پزشکی در برنامه صدا و سیما و دفاع از حقوق پزشکان شدند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمس شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. اشتون کارتر جانشین چاک هیگل در وزارت دفاع آمریکا شد. قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر سقوط کرد.
کشورهایی مثل ایران تلاش میکنن قیمت‌ها بالا باشه، ولی کن عربستان اصرار زیادی نداره چون به خاطر رقابت در بلند.
فرزند حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی زندانی بازداشت شد.
این بار دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به بهانه فعالیت علی برای حمایت از حیوانات مشترک یا فراخانی که برای روز 14 آذر امروز داده بود، خواست که روی خانواده ما در از فشار بذارد.
از دهمین کنفرانس امنیتی منامه هم برای شما یک گزارش و یک گفتگو خواهیم داشت. همچنین اگر تا پایان مجله نیم شب همراه ما باشید، مجله هفتگی جامعه رو هم خواهید شنید. دهمین کنفرانس امنیتی منامه که از طرف انستیتو بین‌المللی استراتژیک با همکاری وزارت خارجه بحرین برگزار میشه، روز جمعه کار خودش رو آغاز کرده. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری گزارشی کوتاه تهیه کرده که با هم میشنویم.
دهمین کنفرانس امنیتی منامه شامگاه جمعه در پایتخت بحرین آغاز به کار کرد. این کنفرانس 3 روزه هست و قرار هست چندین جلسه گفتگو میان شخصیت‌های مختلف در اون برگزار بشه. ولیعهد بحرین افتتاح کرد کنفرانس رو با صحبت‌هایی که در جمع حاضران کرد. ولیعهد بحرین تروریسم رو مهمترین چالش در منطقه دونست و عامل تروریسم و ایدئولوژی معرفی کرد و گفت کشورهای منطقه باید راهی برای مبارزه با ایدئولوژی پیدا کنند. جان چپمن رئیس انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک که میزبان کنفرانس هست و این انستیتو هست که این کنفرانس رو برگزار میکنه، هم در صحبت‌های به 10 سال برگزاری کنفرانس منامه اشاره کرد و گفت در کنفرانس امسال بحث‌های مهمی مطرح خواهد شد، از جمله نحوه مبارزه با تروریسم، مسئله گروه خلافت اسلامی یا داعش و همچنین پرونده اتمی ایران. گفت این مسئله بحث خواهد شد که آیا واشنگتن تهران رو به عنوان همپیمان جایگزین دیگر همپیمانانش انتخاب کرده در سایه توجهش به کشورهای شرق آسیا یا نه. انتظار میره فردا روز چهارشنبه یعنی جلسات متعددی برگزار بشه درباره مسائل منطقه.
صحبت های ایلیا جزایری رو شنیدید درباره کنفرانس امنیتی منامه. ایلیا، با دینا اسفندیاری محقق انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن هم درباره همین کنفرانس منامه گفتگویی کرده که با هم میشنوید.
در این نشست ایران موضوع اصلی خواهد بود. بحران برنامه اتمی ایران، چگونگی پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 و اینکه در 7 ماه آینده چه اتفاقی روی خواهد داد. موضوع دوم هم که در کنفرانس منامه درباره آن بحث خواهد شد، مسئله افراطی‌گری در منطقه و ظهور و قدرتگیری گروه داعش است.
آیا از مقامات ایرانی امسال کسی دعوت شده بود؟ چون پارسال هم دعوت شده بودم اما حضور پیدا نکردند.
بله، ما از آقای ظریف هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران دعوت کردیم که در این نشست شرکت کنند. اما گفتگوها با گروه 5+1 بیشتر وقتشون رو گرفته و آنها در حال آماده شدن برای دور بعدی مذاکرات که چند هفته دیگر در عمان برگزار خواهد شد هستند. اما نمایندگانی از سازمان‌های غیر دولتی ایران و یکی دو مؤسسه پژوهشی و اندیشکده در کنفرانس منابع شرکت می‌کنند و آنها می‌توانند دیدگاه‌های ایران را بیان کنند.
آیا کشورهای عربی خلیج فارس تأثیری مستقیم در مذاکرات داشتن و دارن یا نه، به ویژه اینکه ما شاهد حضور سعود الفیصل بودیم امسال در وین؟
کشورهای عربی خلیج فارس می‌خواستند در روند مذاکرات ایران با گروه 5+1 شرکت کنند، اما وقتی از آنها خواسته شد نظرات و پیشنهاداتشان را ارائه کنند، نتوانستند بر سر اینکه چه موضعی بگیرند، چه کسی را به عنوان نماینده بفرستند و چگونگی شرکت در این روند به توافق برسند. بنابراین در حال حاضر آنها در روند مذاکرات گروه 5+1 با ایران شرکت ندارند. البته درست است که هفته گذشته نمایندگان چند کشور عربی در وین بودند و به نظرم هدف اصلی آنها گفتگو با هیئت آمریکایی بود که به آنها اطمینان بدهد که نتیجه این مذاکرات برای آنها سازنده خواهد بود، ولی بیشتر از این تبادل نظرها آنها دخالتی در مذاکرات نداشتند.
شاهد هستیم که مذاکرات مستقیم میان ایران و امریکا شروع شده. خب همیشه دارن میگن که فقط محور مذاکرات فقط مسئله برنامه هسته‌ای است، اما چند روز گذشته خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه ایران مواضع گروه خلافت اسلامی همون داعش رو بمباران کرده. مقامات امریکا هم استقبال کردن با اینکه تاکید میکنن همکاری وجود نداره. طبق اطلاعاتی که شما دارید و اینکه چیزی که در پشت پرده سیاست میذاره، آیا موارد دیگه از همکاری و گفتگو وجود داره، چه به طور مستقیم چه غیر مستقیم؟
هر دو طرف اصرار دارند که نمیخواهند به جز مسائل هسته‌ای در هیچ مورد دیگری گفتگو کنند، به ویژه همزمان با مذاکرات هسته‌ای در وین. در حقیقت فکر میکنم تنها زمانی که به گروه داعش اشاره کردند و درباره‌اش صحبت شد در حاشیه مذاکرات هسته‌ای قبلی در تابستان امسال بود. فکر نمیکنم امروزه به جز مسئله هسته‌ای آمریکا و ایران گفتگوهای جدی در مورد مسائل دیگر داشته باشند، اما فکر میکنم حداقل نوعی تبادل نظر و ارتباط موجود باشد که مثلا اشتباهاً به نیروهای یکدیگر حمله نکنند. بنابراین در منطقه دست کم باید نوعی هماهنگی بین آنها موجود باشد.
شما مذاکرات هسته‌ای از نزدیک دنبال میکنید، آیا به نظر شما در فرصت باقی مانده نتیجه خواهد داد مذاکرات یا هنوز دور هستند از توافق؟
فکر میکنم پیشرفت زیادی کردن و اینکه در تابستان سال جاری و هفته گذشته در وین نتوانستند به تفاهمی برسند تأسف‌بار است، اما آنها اگر پیشرفتی نکرده بودند مذاکرات را تمدید نمی‌کردند. بنابراین فکر میکنم پیشرفت‌هایی کردن و حرکتی رو به جلو دارند. هر دو طرف آشکارا بر این باورند که تفاهم دست یافتنی است، وگرنه دلیلی برای ادامه مذاکرات نبود.
گفتگوی ایلیا جزایری رو میشنیدید با دینا اسفندیاری، محقق انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، که همکنون در منامه حضور داشت در کنفرانس امنیتی بحرین. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آشون کارتر معاون پیشین وزارت دفاع رو به جانشین چاک هیگل منصوب کرد. آشون کارتر چهارمین وزیر دفاع در دوران 6 ساله ریاست جمهوری باراک اوباما است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم از واشنگتن نادر صدیقی بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک مراسم کوتاه آشون کارتر، یکی از کارشناسان معتبر این کشور در امور امنیت ملی، را به عنوان وزیر دفاع جدید معرفی کرد. آقای کارتر بیش از 30 سال پیشینه کار دولتی در مسائل مربوط به امنیت ملی و دفاعی آمریکا دارد و مدتی نیز معاونت وزارت دفاع این کشور را بر عهده داشته است. آقای اوباما با اشاره به این پیشینه گفت که این همه بدان معناست که آشون کارتر از روز نخست تصدی پست جدید و انجام کارهای وزارت دفاع که از اهمیت فراوانی برخوردارند خواهد پرداخت. وزیر دفاع جدید به احتمال فراوان از تایید و پشتیبانی کنگره آمریکا نیز برخوردار خواهد شد. در این زمینه سناتور مککین، رئیس آینده کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، از آشون کارتر به نیکی یاد کرده و روز جمعه هم مک تورنبری، رئیس آینده کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان، با انتشار بیانیه از نامزدی آقای کارتر برای پست وزارت دفاع آمریکا ابراز خوشبختی کرد. وزیر دفاع جدید آمریکا در مراسم کاخ سفید گفت پیشنهاد رئیس جمهوری را به دلیل جدی بودن چالش‌های استراتژیک کشور پذیرفته است. آقای کارتر 60 ساله به هنگامی جانشین چاک هیگل وزیر دفاع مستعفی می شود که آمریکا در جنگ تازه‌ای، این بار با بنیادگرایان حکومت اسلامی موسوم به داعش در عراق و سوریه درگیر شده است. تحولی که درست در نقطه مقابل سیاست‌های دولت اوباما برای بازگرداندن نیروهای آمریکا پس از 13 سال جنگ در عراق و افغانستان قرار دارد. موضوع جنگ با نیروهای حکومت اسلامی روز جمعه در دیدار آقای اوباما با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نیز مورد بررسی قرار گرفت. رئیس جمهوری آمریکا در پایان این دیدار به نمایندگان رسانه‌ها گفت که غلبه بر نیروهای داعش اگرچه آهسته ولی به صورت مداوم صورت می‌گیرد. او از تعهد دولت خود برای دادن کمک‌های بیشتر به اردن سخن گفت و افزود که اردن کشوری کوچک با امکانات فقیر، استوار و با انسجام به وظیفه بین‌المللی خود پایبند بوده و از این رو برای چنین شریک محکمی از کنگره تقاضای 660 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار کمک سالانه درخواست خواهد کرد.
working side by side with.
آقای اوباما گفت که ارتش اردن شانه به شانه نیروهای آمریکا و سایر نیروهای دیگر از گوشه و کنار جهان همکاری می‌کند و به دولت بغداد و مخالفان میانه روی حکومت سوریه کمک‌های شایانی کرده که پیشروی نیروهای داعش در برخی نقاط را سد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا افزود که پادشاه اردن را از محتوای گفتگوها با دولت ایران هم آگاه ساخته و تأکید کرده که نداشتن یک توافق اتمی بهتر از یک موافقتنامه بد خواهد بود. آقای اوباما با این حال ادامه گفتگوها برای برطرف کردن احتمالی خطر مسلح شدن حکومت ایران به سلاح هسته‌ای را ضروری دانست و تصریح کرد که این امر به ایران هم فرصتی خواهد داد تا به جامعه جهانی بازگردد. باراک اوباما گفت ایالات متحده مطمئن نیست که دولت ایران چون این فرصتی را محترم می شمارد یا نه. روز جمعه علاوه بر دو مسئله مهم جنگ با حکومت اسلامی و گفتگوهای اتمی با ایران، رهبران آمریکا و اردن درباره لزوم تجدید گفتگوهای صلح اسرائیل با فلسطینیان و ضرورت کاهش دادن به تنش‌های جاری در منطقه نیز رایزنی کردند.
دیدگاه‌ها هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس ایران در گفتگو با عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار در تهران، احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی در برلن و فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن در برنامه این هفته دیدگاه‌ها شنبه بعد از خبرهای ساعت 19:30 در مجله شامگاهی رادیو فردا.
16 دقیقه است که وارد روز شنبه 15 آذر ماه شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در اسلام آباد روز جمعه در کنفرانسی مطبوعاتی در این شهر گفت ایران و پاکستان در همه شرایط باید در کنار هم باشند. همزمان محمود علوی وزیر اطلاعات هم خبر داده که برخی از به گفته او تروریست‌ها در خارج از کشور از جمله در پاکستان و تانزانیا هدف تیر غیب ماموران این وزارتخانه قرار گرفتند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد از جمله گفت ایران و پاکستان باید در مسیری حرکت کنند تا در آینده بیش از پیش از همکاری‌های دو جانبه بهره ببرند. رئیس مجلس با اشاره به دیدار خود با مقام‌های پاکستانی و به ویژه با ممنون حسین رئیس جمهوری این کشور گفت به زمینه‌های فراوانی برای همکاری میان دو کشور برخورده است که پاکستان هم نسبت به آن بسیار علاقه‌مند است. علی لاریجانی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا یک جدول زمانبندی مشخص برای اجرای خط لوله گاز ایران پاکستان وجود دارد گفت این طرح بسیار مهمی است که سود بیشتر آن به پاکستان میرسد. قرار است هفته آینده هیئتی پاکستانی برای بررسی جزئیات همکاری دو کشور راهی تهران شود. حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در ارتباط با سفر رئیس مجلس به پاکستان به رادیو فردا میگوید
خب این سفری که آقای لاریجانی به پاکستان داشته عملا تو چارچوب وضعیت که مناسبات و مشکلات خاصی میان دو کشور وجود داره. میدونیم که تو دو سه تا مسئله ایران و پاکستان به خصوص از اردیبهشت سال 92 که آقای نواز شریف اومده سر کار مشکلاتشون بیشتر شده. یک در مورد مسائل امنیتیه که خب ایران متهم میکنه این گروه های بلوچ مسلحی که به قول اقدامات تروریستی در درون خاک ایران انجام میدن، متهم میکنه که پاکستان خوب کار نمیکنه. وقتی که اینا برمیگردن به پاکستان در تعقیب و دستگیری اینا با ایران همکاری نداره، طوری که حتی مقام سپاه تهدید کرده که ما وارد خاک پاکستان میشیم. مسئله بعدی هم خب مسئله گازه که میدونیم به رغم اون سر و صدا که دوره احمدی نژاد بود ایجاد شد، الان تا حدودی معلق مونده. پاکستان بیش از پیش زیر تأثیر رابطش با آمریکا و عربستان خوش از این پروژه کشیده بیرون. بعضی موقع یک سیگنال مثبتی به طرف ایران میفرسته، ولی به نظر میاد که این سفر آقای لاریجانی هم آنچنان چرخشی در این مسئله ایجاد نکرده.
آقای حسینی فرد یک چالش دیگر میان روابط ایران و پاکستان را اوضاع افغانستان و نقش این دو کشور در افغانستان میداند.
با توجه به اینکه اتشه خارجی اواخر امسال از افغانستان خارج میشن، یکی دو کشور در صحنه افغانستان آیا به هم همکاری بکنن یا نه بیش از پیش درگیر بشن با توجه به رویکردی که آقای غنی داره بیشتر به طرف پاکستان، اولین سفر جز اولین سفرش به پاکستان بوده، کمتر به ایران حداقل سیگنال فرستاده که اون مناسباتی که با پاکستان داره میخواد با ایران هم داشته باشه، اینا همه یه مقدار اشکال ایجاد کرده یا میشه گفت جزء مسائل حل نشده است در روابط دو کشور. آقای لاریجانی هم به نظر نمیاد این مسائل آنچنان اصلا پیشرفتی رو به دست آورده باشه. یک نکته دیگه که بیشتر میشه روش تاکید کرد، نوع رابطه دولت نواز شریف با عربستان، خودش رو خیلی مدیون این کشور میدونه با توجه به حمایتی که عربستان از حزب آقای نواز شریف داره و حتی در مورد مسائل اتمی عربستان صحبت کرده که میتونه متکی بشه به پاکستان. کلا توی ایران و پاکستان دوران نواز شریف به یه کشور مثلا مشکل نگاه میشه با توجه به نوع رابطه ویژش با عربستان سعودی.
همزمان با سفر علی لاریجانی به پاکستان، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در قم بدون اشاره به ناامنی‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان گفت چند تن از کسانی که ماموران ایرانی را کشته بودند، از جمله عبدالرؤوف ریگی از عناصر نظامی جیش العدل و برادرزاده وی در پاکستان و همچنین فردی به نام شیخ ندیم که همراه برادرش 15 شیعه پاکستانی و 2 مهندس ایرانی را کشته بودند، هدف تیر غیب قرار گرفتند. آقای علوی نگفته است که منظورش از تیر غیب چیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه یه مجله نیمه شب امشب یه گفتگو رو خواهید شنید که علی تبرزدی فرزند حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی زندانی بازداشت شده. به گفته یه حسین تبرزدی برادر وی، علی در نظر داشته روز جمعه در آستانه روز بین‌المللی حقوق حیوانات همراه دوستان خودش تجمعی در دفاع از حقوق حیوانات برپا کنه. حشمت الله تبرزدی هم در 13 آذر از زندان رجای شهر نامه نوشته و این بازداشت رو محکوم کرده و خواهان آزادی فرزندش شده. در همین زمینه بکتاش خمسه‌پور گفتگویی داشته با حسین تبرزدی درباره بازداشت برادرش علی تبرزدی که با هم میشنوید.
این بار دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به بهانه فعالیت علی برای حمایت از حیوانات بی‌سرپرست یا فراخوانی که برای روز 14 آذر امروز بوده بود، خواست که روی خانواده ما در از 4 بذاره. دیروز در حدود ساعت 4 در حدود 8 نفر از عوامل امنیتی، البته نه با برخوردی نامساعد، توی خونه ما میان و شروع می‌کنن به گشتن. علی منزل بود و مادر که بنده هم البته اومدن. درگیری لفظی باشون داشتیم. اموال ما رو یه سری بردن، وسایل الکترونیکی رو بردن. علی رو هم بازداشت کردن با این قول که زندان الین می‌برن. اما امروز صبح که من پیگیری کردم و خود علی طی تماس 2 دقیقه‌ای با خانواده داشتن گفتن که زندان الین نیستن ولی نمیدونم کجا هم هستن. حالش خوب بوده اما دلیل بازداشتش کاملا غیرقانونیه. ما هم منتظریم این که در اصلاحات همونطور که پدرم بیانیه تو زندان دادن این دوستان هرچی سریع تر اول این کنی رو آزاد کنم بعدم که برای اون برخود شنی که داشته که البته بار اول نبود و طبقه یا زیادی ازشون نمیره از خانواده معذرت خواهی کنم.
خب برادر شما آقای علی تبرزدی چه کار مگه میخواستن بکنن در زمینه حقوق حیوانات که بازداشت شدن؟
ببینید توی مملکتی که حق انسان‌ها در اصل اهمیت داده نمیشه و حقشون خورده میشه و هر گونه ظلمی روا میشه و هر فردی تو این جامعه و حقوق بشر آشکارا نقض میشه، توقع جز این نیست که اگر بخوای از حیوانها، اونم از سگ و گربه که از نظر جمهوری اسلامی نجس حساب میشه، فعالیتی داشته باشی محکوم باشی به این که تحت شدیدترین برخوردها قرار بگیری.
چه فعالیتی مگه ایشون میخواستن انجام بدن؟
جمع‌آوری دوستانی که علاقه‌مند هستن برای حمایت از این حیوان‌ها.
یعنی می‌خواستن تجمعی برگزار کنن؟
این سری خب کمپین بوده، یعنی این فراخوان بوده. این کمپین مدت هاست که تشکیل شده، شهرهای مختلف حتی کشورهای دیگه هم جزو این کمپین هستن. اما
این فراخوانی که امروز توسط علی و دوستان دیگه اعلام شده بود، موضوع این بود که دورانگه جمع شدن اعتراضی داشته باشن به این که سگان بی‌سرپرست، گورهای بی‌سرپرست کشته نشن، محلی برای نگهداری نباشه، رسیدگی به اینا در از زیر نظر دولت باشه، نه اینکه در برخورد باهاشون حتی کشته بشن و کمترین اهمیتی هم بهشون داده نشه.
خب آیا الان وثیقه‌ای برای برادر شما تعیین شده؟
خب متوجه این که هنوز کمتر از 24 ساعت از بازداشتش میگذره و جمعه هست امروز، ما منتظریم که برای فردا ببینیم که جوابی که میخوام بدم چیه. اما خب حالا یا وثیقه هست که فلت یا که قرار فعلا به صورت ملتفکیف همونطور که تمام زندانی دیگر نگرم به زندانی امنیتی تو ایران نگرشتن، اما هنوز خبر قطعی نداریم.
و شما اطلاع ندارین که برادرتون الان کجا در بازداشت هستن؟
گفته مامور امنیتی دیشب این که به زندان اوین منتقل میشه، اما امروز تماس علی حاکی از این بوده که توی زندان اوین نیست.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با حسین تبرزدی درباره بازداشت برادرش علی تبرزدی. اگر تمایل دارید خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. همکنون هم یک گزارشی وجود داره بر روی وبسایت رادیو فردا درباره صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی ایران که گفته مردم میتونن برای تأمین امنیتشون با شرکت‌های حفاظتی خصوصی که تحت نظارت نیروی انتظامی هستن قرارداد ببنده. آقای اسماعیل احمدی مقدم روز جمعه به خبرگزاری فارس گفته که مردم علاوه بر امنیت عمومی که کلانتری‌ها اون رو تأمین می‌کنه، اگر مایل باشن میتونن با شرکت‌های خدمات حفاظتی که تحت نظارت نیروی انتظامی است قرارداد ببندن. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب یک گزارش بشنوید از مهرداد قاسمفر که قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر سقوط کرد. پیشبینی ها مبنی بر اونه که قیمت ها حتی میتونه تا زیر 60 دلار در هر بشکه هم برسه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسمفر.
قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان در حال سقوط است. کاهش قیمت نفت خام که بعد از عدم توافق اعضای اوپک در وین بر سر کاهش تولید و کنترل عرضه به بازار آغاز شده بود، روز جمعه باز هم ادامه یافت. به گزارش فرانس پرس، به نقل از یک شرکت ارزیابی قیمت نفت جهانی در آمریکا، بهای نفت در ژانویه 2015 به 66 دلار و 50 سنت و نفت برنت به کمی بیش از 69 دلار در هر بشکه سقوط خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال نیز با انتشار خبری درباره تصمیم ریاض برای دادن تخفیف مشتریان آسیایی و آمریکاییش پیش بینی می‌کند که بهای نفت برنت به کمترین میزان خود از ماه مه سال 2010 می‌رسد. پیشتر در روز پنجشنبه شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی گفته بود بنا دارد بهای نفتش را برای آسیا در ماه ژانویه بین 1.50 تا 1.90 دلار در مقایسه با قیمت ماه دسامبر در هر بشکه کاهش دهد. بهای نفت در ماه‌های اخیر سیر نزولی داشته است و با تصمیم اوپک برای کاهش ندادن تولید آن، این روند همچنان ادامه یافته است. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم درباره دلایل تصمیم عربستان برای افزایش تولید و کاستن از قیمت نفت به رغم تلاش ایران و چند کشور دیگر در اوپک برای کاهش تولید و افزایش قیمت نفت میگوید:
خب دلیل این امر این است که عربستان سعودی با توجه به ذخایر انبوه که داره و همزمان دارایی‌های انبوهی که در خارج سرمایه‌گذاری شده، نیاز به درآمد نفت در کوتاه مدت چندان زیاد نیست. یعنی این کشور مثل کشورهای مثل فرزند ایران اینجوری نیست که به شکل آنی نیازمند این باشه، مقداری نگاه بلند مدت داره و تو بلند مدت با توجه به این قیمت نفت شیل امریکا قصد داره که با اون رقابت بکنه و قیمتها رو به نحوی پایین بیاره که در واقع استفاده از اونها به صرفه نباشه به لحاظ اقتصادی. در عوض کشورهایی که به حساب ذخایرشون کم هست تلاش میکنن که بازار و درآمد رو در کوتاه مدت به دست بیارن. به همین دلیل هم است که کشورهایی مثل ایران تلاش میکنن قیمت‌ها بالا باشه، ولیکن عربستان اصرار زیادی نداره چون به خاطر رقابت در بلند مدت.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران محمد نهاوندیان از کاهش قیمت نفت به عنوان چالشی تازه بر سر راه بودجه سال آینده دولت در ایران یاد کرده است. دولت حسن روحانی قیمت نفت در بودجه سال آینده را 70 دلار در هر بشکه در نظر گرفته که از قیمت فعلی نفت هم بالاتر است. برخی تحلیلگران سیاست نفتی عربستان را سیاسی و برای تضعیف ایران ارزیابی می‌کنند. احمد علوی نظر دیگری دارد.
طبیعیه که عربستان با منافعی که برای خودش تعریف می‌کنه این استراتژی رو انتخاب می‌کنه که ممکنه این راهبرد در کشمکش باشه با راهبرد ایران. اینجاست که مسائل سیاسی وارد قضیه میشه. بنابراین در این حال که نباید از یاد برد که عوامل بنیادی بلند مدت در این بازار نفت نقش داره، میشه از یاد برد که ممکنه استراتژی عربستان هم این باشه. بنابراین ترکیبی از عوامل بلند مدت اقتصادی و میان مدت اقتصادی و همچنین عوامل سیاسی در کاره و بنابراین نمیشه همه این تحولات رو با تنها کشمکش میان این کشورها توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و بر اساس تحلیل یک بانک سنگاپوری، بنابر شواهد عربستان معتقد است بهای نفت میتواند حتی به 60 دلار در هر بشکه هم برسد و این پیش بینی هم شده است که عربستان قصد دارد تولید کنندگان معتقد به قیمت‌های بالاتر را از بازار خارج کند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز شنبه 15 آذر ماه شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه ابتدا خبرها رو خواهید شنید از مینا بهارمس و سپس مجله هفتگی جامعه رو خواهیم داشت از بنیامین صدر.
با سلام دوباره، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه رسما اشتون کارتر را برای تصدی سمت وزارت دفاع این کشور معرفی کرد. اشتون کارتر از سال 2011 تا 2013 معاون وزارت دفاع بوده و پیش از آن مسئولیت اصلی خرید سلاح و فناوری برای پنتاگون را بر عهده داشته است. آقای کارتر برای جایگزینی چاک هیگل معرفی شده که اخیراً استعفا داد، اما پذیرفته است تا تایید انتصاب اشتون کارتر در مجلس سنا به کارش ادامه دهد. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که کاترین اشتون به عنوان مشاور ویژه اتحادیه در امور مذاکرات هسته‌ای با ایران عمل خواهد کرد. کاترین اشتون در سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات گروه 5+1 با ایران نیز بود. با پایان دوره مسئولیت او، فدریکا موگرینی اکنون جانشین خانم اشتون شده است، اما اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای که روز جمعه انتشار یافت گفته است که مذاکرات هسته‌ای با ایران به اختصاص تمام وقت نیاز دارد و برای اطمینان از تداوم روند مذاکرات کاترین اشتون همچنان تسهیل آن را بر عهده خواهد داشت. رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی چین ژو یونگگانگ به اتهام فساد مالی از حزب کمونیست اخراج شده و قرار است محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری شینهوا، ژو یونگگانگ که 72 سال دارد دو سال پیش بازنشسته شد و عاری‌ترین عضو رهبری حزب کمونیست چین است که به اتهام فساد مالی محاکمه خواهد شد. کنفرانس بین‌المللی آب و هوا روز جمعه با حضور نمایندگان 195 کشور عضو سازمان ملل در پرو گشایش یافت. بر اساس گزارش‌ها در آغاز این کنفرانس 12 روزه در لیما پایتخت پرو، نماینده سازمان ملل گفت به نظر می‌رسد سال 2014 گرم‌ترین سال در تاریخ باشد، در حالی که تولید و رها کردن گازهای گلخانه‌ای نیز همچنان در حال افزایش است و باید به اقدامی فوری دست زد. شرکت کنندگان در این کنفرانس می‌کوشند معاهده جدید مقابله با گرمایش زمین را برای امضا در اواخر سال 2015 در پاریس تهیه کنند. علی تبرزدی فعال حقوق حیوانات و فرزند حشمت‌الله تبرزدی زندانی سیاسی بازداشت شده است. حشمت‌الله تبرزدی در نامه در 13 آذر از زندان رجای شهر بازداشت فرزندش را محکوم کرده و گفته است نه اولین بار است که علی را میبرند، نه اولین خانواده‌ای هستیم که اینگونه زیر سرکوب و ستم قرار میگیریم. به گفته حسین تبرزدی برادر علی، او در نظر داشته روز جمعه 14 آذر همراه دوستان خود تجمعی در دفاع از حقوق حیوانات برپا کند. و گزارشگر بخش آذربایجان رادیو اروپای آذر رادیو آزادی در باکو بازداشت شده است. به گفته مسئولان قضایی، خدیجه اسماعیلوا بر اساس شکایت یک شاکی خصوصی روز جمعه به دادسرا در باکو احضار شده و حکم بازداشت موقتش برای مدت 2 ماه تا زمان تشکیل دادگاه صادر شده است. خدیجه اسماعیلوا موارد اتهامی دیگر نیز به خاطر انتشار سندی بر روی شبکه‌های اجتماعی اینترنت دارد که در آن گفته می‌شود دستگاه اطلاعاتی جمهوری آذربایجان از یک فیلم غیرقانونی با محتوای جنسی برای زیر فشار گذاشتن یکی از مخالفان فعالان مخالف دولت استفاده کرده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس شنیدید. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید زنگ بزنید تا دیدگاه و نظر شما از رادیو پخش بشه. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم براتون اعلام میکنم، میتونید پیامک بزنید 20420638750. همچنین اگر تمایل دارید خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. هم اکنون بر روی وبسایت رادیو فردا چند مطلب رو میتونید دنبال بکنید، از جمله گفتگوی رامین جهانبگلو، اندیشمند و فیلسوف ایرانی رو که گفتگوی کرده ویژه با نوام چامسکی، زبانشناس، فیلسوف و نظریه پرداز آمریکایی در مورد خشونت پرهیزی. همچنین میتونید مطلبی رو ببینید از دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با پادشاه اردن ملک عبدالله، که آقای باراک اوباما در این دیدار گفته که تلاش خواهد کرد که در ماه‌های پیش رو با ایران به توافق هسته‌ای دست یابند، اما هنوز گفته مشخص نیست که ایران از فرصت مذاکرات استفاده خواهد کرد یا نه. همچنین میتونید گزارشی فرهنگی ببینید درباره مراسم فرش قرمز و افتتاحیه اکران فیلم سینمایی خدایان و پادشاهان که روز پنجشنبه 13 آذر ماه در شهر لندن با حضور کارگردان و بازیگران این فیلم برگزار شده، از جمله با گلشیفته فراهانی. اما در ادامه مجله نیمه شب مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید از بنیامین صدر. من وحید پور استاد از شما خداحافظی میکنم.
جامعه سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به نوعی زندگی مشترک که در رسانه‌های ایران و بین مردم به ازدواج سفید یا همباشی شهرت دارد می‌پردازیم. ازدواج سفید همان زندگی زنان و مردان بدون ثبت رسمی زیر یک سقف است. هفته گذشته بود که محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، با انتقاد از ازدواج‌های موسوم به ازدواج سفید، زندگی کردن زن و مرد یا دختر و پسر بدون عقد شرعی و ازدواج رسمی را شرم‌آور توصیف کرد. اما ازدواج سفید تا چند اندازه در ایران جدی است؟ واقعیت آن است که هیچ آمار و ارقامی از میزان رواج ازدواج سفید در شهرهای بزرگ و کوچک ایران در دست نیست. سایه از تهران با اشاره به دیده‌ها و شنیده‌های خود برای ما از این سبک زندگی مشترک می‌گوید.
من در اطرافیانم که از دوستان خودم بود که یک مدتی با یک آقایی بله زندگی کردن که اون هم زیاد دوامی نداشت و به جدایی کشید. اینکه حالا چرا به جدایی کشید؟ تا اونجایی که من خبر داشتم این سبک زندگی براشون از یک جایی به بعد یه مقدار سخت شده بود. یعنی که هم به لحاظ موانع قانونی که هست و همین که خانواده ها 100% نمیپذیرن این موضوع رو و به هر حال حتی اگر که قرار باشه به پنهان کاری باشه بالاخره یک جایی خب باید این رو اعلام کرد. اینه که اینها به مشکل خوردن از نظر قانونی که خب ببینید به هر حال توی ایران شما اگر که بخواید یک جایی رو اجاره کنین که توی زندگی کنین، خب چون ایران همچنان شناسنامه معتبرترین چیزی هست که شما باهاش خودتون معرفی میکنین توی برگه شناسنامه هم اسم همسر شما باید قید شده باشه، اگر قرار خونه اجاره کنین به عنوان متأهل باید اسم همسرتون اونجا باشه، اگر قرار به مسافرت رفتن باشه هتل اتاق گرفتن شما شناسنامه ارمی باید اسم همسرتون باشه، شما اگر بخواید برین جای عمل جراحی انجام بدین نزدیک این کسیتون که باید بیاد برای شما رضایت بده خب باید یک آدم قانونی باشه، اگر دو نفری که میخوان با هم زندگی کنن خب این جریانات روزمره زندگیشون هر جا که به مشکل بخوره فکر میکنم که یه تجدید نظری میکنن تو تصمیمی که گرفتن. فکر میکنم دوست من هم توی بعضی از این موارد مشکل خورد و حالا در نهایت تصمیم گرفتن که این سبک زندگیشون رو پایان بدن.
این هفته مهمان برنامه ما سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه است. او میگوید که موضوع ازدواج سفید از آنجایی که به نوعی شکل زیرزمینی و غیر رسمی دارد، نمیتوان بیشتر از دیده‌ها و شنیده‌های سطحی درباره گستردگی آن داوری کرد.
از این طرف در جامعه ایران این بحث مطرح شده، بنابراین نشون میده که بالاخره تا حد معینی این پدیده در حال گسترش هست، ولی همزمان ما به خاطر در حال اینکه نمیتونیم یه دید خیلی جامعی راجع به ابعاد و گستردگی این پدیده داشته باشیم، عملا نمیتونیم بگیم که تا چه حد در حقیقت این وسیع هست و تا چقدر این مورد پذیرش جامعه قرار میگیره. اینها مثل خیلی از پدیده های دیگه در ایران متاسفانه گاهی اشکال زیرزمینی یا نیمه پنهان دارن و چون نهادهای رسمی نمیخوان به رسمیت بشناسن، داوری کردن در مورد ابعادشون یا داوری کردن در مورد پیامدهشون مشکلی است و همه چیز در حد حدس و گمان و مشاهدات سطحی میمونه.
اما مدافعان ازدواج سفید میگویند که چند ورق کاغذ رسمی تضمینی برای خوشبختی نیست. بشنوید صدای آذر، یکی از شنوندگان رادیو فردا مقیم آلمان رو.
از نظر من یک امر کاملا طبیعیه که اگر دو نفر همدیگر رو دوست دارن با هم زیر یه سقف زندگی کنن و عقل نمیتونه یه تضمین برای خوشبختی یک زوج باشه. دوستایی دارم که الان 28 سال با هم دارن زندگی میکنن، عقد نکردن ولی دقیق 28 سال با هم زندگی کردن و هر موقع اینا رو آدم میبینه حس میکنه که اصلا تازه با هم آشنا شدن. این دوستایی هم که عقد کردن، ازدواج، بچه هم درست کردن، بعد از 2-3 سال از هم جدا شدن و چه تنفر شدیدی از هم پیدا کردن. در واقع این مسائل خصوصی شخصه، اما متاسفانه فرهنگ اسلامی ایرانی در واقع به خودش این اجازه رو میده که توی تمام مسائل مردم تصمیم گیرنده باشه.
اما منتقدان به موانع و مشکلات موجود در جامعه ایران اشاره میکنند. بابک از آمریکا یکی از منتقدان ازدواج سفید در ایران است.
همیشه پدیده ها و حالا یه روابط جدید تو ایران وارد میشن، ولی بدون اینکه اول قانونش وارد بشه و توی این زمینه مسلما مشکلاتی به وجود خواهد اومد. مشکلاتش باز برمیگرده به خود مردم، یعنی مردم درگیر و بیشتر به نظر من توی جامعه ما با توجه به اینکه هنوز هم تا یه حد زیادی مردسالاری حاکمه خانوما متضرر خواهند شد.
اما بهاره از سوئد هم نظری شبیه بابک دارد.
یکی از شنونده‌های شما گفتن که قانون توی ایران، من میخوام بگم فرهنگ توی ایران. ما خیلی از پدیده‌ها رو کپی برداری می‌کنیم توی ایران از جهان آزاد، ولی فرهنگش رو قبلش یاد نمی‌گیریم. من فکر می‌کنم که جامعه ما پذیرا همچین چیزی نیست. هنوز که هنوز خیلی از خانوما تو ایران هستن که حتی نمیگن که من دوست پسر داشتم قبل از مثلا ازدواج کنن. چه جوری واقعا میخواد این رابطه پیش بره که اگر یک روزی جدا شدن، آیا جامعه ما پذیرای یک خانم هست که مثلا چند سال با یک آقای زندگی کرده؟ چه میدونم اگه بچه دار بشن این بچه قراره چی کار بشه؟ بعدا این خانم میخواد با یک آقا ازدواج رسمی بکنه، آیا مثلا شوهرش کاملا میپذیره اینو که قبلا با یک مردی زندگی میکرده؟ من فکر میکنم که مشکلاتش برای جوانای ایرانی بیشتره. خیلی خانواده هستن که به هیچ وجه براشون پذیرفته نیست این قضیه.
سعید پیوندی کارشناس این هفته برنامه جامعه میگوید که ازدواج سفید تاییدی بر تحول نهاد خانواده در ایران است.
این برمیگرده به نوع نگاهی که به فرد در جامعه وجود داره، همینطور جایگاه جدید خانواده و اینکه اون بُعد رسمی در واقع تضعیف شده و افراد جامعه نیاز دارن به اینکه این شکل را هم تجربه بکنن و برای اینکه اون قید و بنداش احتمالاً کمتر از اشکال سنتی هست. در جامعه ایران همین نیاز طبیعی به نظر من به طور واقعی به وجود اومده و عده‌ای با وجود اینه که خیلی از موانع قانونی و موانع فرهنگی مانع از پذیرش این از توسط جامعه میشه، توسط حکومت میشن، همچنان جامعه ما همزمان یک جامعه ای است که درش رفتارهای طغیان‌گرانه، رفتارهای گاهی در خلاف آپشنال کردن هم به وجود میاد. من فکر میکنم که خب در جامعه ایران با توجه به همه مشکلاتی که وجود داره از جهت قانونی، نگاهی که مردم به این مسئله دارن، احتمال موجودات برخورد با چنین رفتارهایی، همه اینا سبب میشن که احتمالاً ابعادش به گستردگی کشور کشورهای دیگه نباشه. اگر این رفتار موفق باشه در آینده خودش به عنوان یه رفتار هنجاری به جامعه تحمیل بکنه، میتونیم نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در سراسر ایران شاهد گسترش این پدیده باشیم. با توجه به اینکه نهاد خانواده در ایران دچار یک بحران خیلی جدی است، امروز حدود 1/5 ازدواج‌های ایران به طلاق منجر میشن و طلاق احساسی یه پدیده بسیار رایج در ایران است، یعنی کسانی که با هم زندگی میکنن ولی احساس خاصی با هم دیگه ندارن.
آقای پیوندی همچنین در توضیح بیشتر میگوید که نگرش سنتی به روابط بین انسان‌ها در ایران هم دچار دگرگونی شدید شده است.
نگاه سنتی به خانواده، به ازدواج، به سنت‌هایی که در حول و حوش این مسئله وجود داشت، اساساً برای جامعه‌ای بود که درش دختر و پسر روابط خیلی محدودتری داشتن و ازدواج، رسمی کردن، تشکیل خانواده به شکل سنتی، عروسی گرفتن و همه اینها مراسمی بود که نشون میداد که دو نفر تصمیم گرفتن یه همچین کاری بکنن و یک معنای اجتماعی ویژه‌ای داشت این کار. ولی در دورانی که خب دختر و پسرها از طریق‌های مختلف با هم دیگه آشنا میشن، با هم حتی میتونن رابطه داشته باشن پیش از ازدواج، عملا دیگه خانواده، عروسی، خواستگاری، تمام اون چیزایی که حول این اتفاق میافتاد به معنای گذشتهش معناشو از دست داده. ما اگه در واقع توجیه میکنه این تمایل جدید گروه‌های جوان را به اشکالی از زندگی که اتفاقا در کشورهای دیگه هم درست به همین دلایل اتفاق افتادن و توسعه پیدا کردن.
روزنامه ابتکار چاپ تهران 16 اردیبهشت ماه گذشته در گزارشی مشکل مالی، نداشتن اعتقاد به ازدواج و هزینه بالای مسکن را از جمله دلایل گرایش به ازدواج سفید به ویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران دانسته بود. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. از همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.